بسم الله الرحمن الرحیم. این موثقه محمد بن مسلم یه بحثایی داره که با نظر به بعضی از روایات دیگه ما دوباره باید یه قدری دنبالش بحث بکنیم، ناقص موند. اینو من میذارم فردا انشاءالله. ولی خود چیز، آیات خود آیه قرآن قطع نظر از این حدیث یه بحثای خودش داره که ما این رو قاعدش بود که جلو میانداختیم، حالا بحث میکنیم. اون تیکه مربوط به محمد بن مسلم با نظر به بعضی روایات دیگر اونو فردا عرض میکنم. این آیه قرآن سوره آیه دوم که افاعه داره، بعدش تعبیر میکنه للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم تا آخر. بحث در این است که این ارتباط این آیه بعدی با آیه قبلش و آیه ما افاء الله علی رسولی من اهل القرا ارتباطش چیه؟ او تعبیر کرده ما افاء الله علی رسولی من اهل القرا فلله وللرسول و مواردی تعیین کرده. آیه بعدی تعبیر میکنه للفقراء المهاجرین، بعدم والذین تبوأوا الدار والایمان. این معنای این آیه چی هست و با هم چجور ما تطبیق بدیم؟ در تجدید الدوارس یه بحث مفصلی راجع به اینجا، نسبتاً بحث مفصلی راجع به این آیه کرده. ما حالا مطالب ایشون رو من عرض میکنم و چیزهای که مناقشاتی که هست اونم عرض میکنم. ایشون میگه که راجع به آیه چهار جور گفتن که خودش یه چیز دیگه میگه. میگه یه معناییست که کشاف گفته و ابو سعود گفته و بعضی از مفسرین امامیه گفتن. او این است که للفقرا بدل از و نزل قربا و تا آخر بدل اونهاست. آیه بعدی بدل از موضوعات مذکور در آیه قبلیه. این را کشاف و عده قائل شدن. بعضی ها گفتن که این آیه مثل زجاج گفته این للفقرا بدل از مساکینی است که در آیه قبلی ذکر شده. جلالین که سیوطی و جلال الدین سیوطی و جلال الدین محلی که تفسیر جلالین هست، او میگه للفقرا این لام متعلق به یک محذوفی است و او اعجبوه، یعنی خلاصه تقدیر میخواد بکنه. میگه که شما این را خیلی جای اعجاب هست، جای اعجاب هست برای مهاجرینی که فداکاری کردن و خارج شدن از چیزهای خودشونو و انصار هم که اون خدمات را کردن. یه تقدیری از اونا شده، به اعجابون مقدره. چیز کشاف اون که میگه که از ذی‌القربی و بعدش بدل هست، و اون والذین تبوأوا الدار والایمان هم میگه اونم عطف به همین مهاجرینه و کأنه مجموعاً بدل میشه از اون چیز قبلی. این چیزاییست که این سه حرف، چهارمی که نقل کرده میگه ابوالبقا توقف را اختیار کرده. البته توقف خودش یک مذهبی است در مقابل مذاهب دیگر. معنای توقف مثل در بحث مجمل و مبین اونجا هم که میگن خودش مجمل بودن خودش یه مذهبیست در مقابل مبین، معناش این است که نخیر آیه ظهور در هیچ چیزی نداره، اجمال داره، از خود آیه چیزی استفاده نمیشه که به کجا متعلقه. اونای دیگه خواستن استظهار کنن که متعلق چیه. ابوالبقا میگه نه، آیه یک ظهوری در تعیین متعلق نداره، خودش یک، نه اینکه بگه که یه ظهوری داره ما هو ظاهر را نمیدونیم، نه، میگه اصلا ظهوری نداره که، نه اجمالی داره، جای توقفه که مقابل هم. این اقوالیست که در تجدید الدوارث نقل میکنه. بعد شروع میکنه کلام کشاف را به وجوه ثلاثه رد کردن. یک وجه میگه که بدل، سه جور ما بدل داریم، یا بدل کل از کل، یا بدل بعض از کل، یا بدل اضراب. اینجا که بدل کل از کل که معلوم نیست، چون نسبت ما بین ذی القربا و مهاجرین عموم من وجه، مهاجرین فقرای مهاجرین عموم من وجه، عامین من وجه، نمیتوانه بدل کل از کل یا بدل بعض از کل باشه، چون بدل از بعض از کل باید یا جزء و کل باشه یا جزئی و کلی باشه که عام خاص مطلق باشه که جزئی و کلی، تا بشه بدل بعض از کل. بین عامین من وجه هیچ کدوم یکی از این بدل ها صحیح نیست. پس اگر بدل باشه بدل اضرابه. بدل اضراب که مال کسی است که معصوم نباشه، اشتباه کرده باشه، یه مطلبی رو میگه بعد میگه نه اشتباه کردم، اینه، این هم که نسبت به خداوند متعال معقول نیست. پس بدلیت به هیچ وجه اینجا چیز نیست، جا نداره برای بدلیت. این یک اشکال. اشکال دیگر این است که خود سنی ها شیعه همه اتفاق بین فریقینه که در زمان پیغمبر ذی القربا اینا استحقاق داشتن، استحقاق مقداری از مال را مستحق بودن. شیعه و سنی در این اختلافی نیست. اونی که مورد بحث بین شیعه و سنی و اونم بعض سنی ها اینی که بعد از وفات پیغمبر آیا سهم ذی القربا و اینا ساقط یا نه، این مورد بحثه. اما در حیات پیغمبر ذی القربا ذی سهمن، این درش هیچ حرف شکی نیست. و در اینجا ما اگر للفقراء المهاجرین این عبارت از بدل باشه از ذی القربا و اینا، چون مبدل و من در حکم سقوطه که انه اینجور میشه لله و للرسول و للفقراء المهاجرین و الانصار مثلا، این نتیجه عبارت از این میشه که حتی در زمان پیغمبر که آیه که بالاخره زمان پیغمبر نازل شده، در همون وقتم ذی القربا استحقاق نداشته باشن، ذی القربا تبدیل شده باشه به فقراء المهاجرین. این دیگه خلاف اعتقاد فریقینه. پس همین کشافی که سنیست و مفسرین شیعه هم که با کشاف موافقت کردن برخلاف مذهب هر دوست. این هم اشکال دوم که نمیتوانه بدل باشه. اشکال سوم این است که توصیفی که آیات از مهاجرین و انصار کرده، این به حسب متفاهم عرفی از این توصیف استفاده میشه که اینا آدمایی هستند که معتنی به پول و مال و این حرفا نیستن، اخلاص در عمل دارن، هیچ سر ارتباطی با مال اینها ندارن. اینا نباید هستن فکرشون این اموال باشه، چون همه چیزشون رو گذاشتن در این راه. اینا نه فکرشون هست و نباید فکر چنین افرادی چنین مطلبی باشه. وقت بنابراین کسی که اصلا نباید تو این عوالم باشن و به قرینه اوصافی که ذکر شده برای این بیان استحقاقی برای اونا قائل بشن، و این تنافی داره با اوصافی را که اثبات یه جنبه دنیوی برای اینها با اون مطلبی را که اوصافی که برای اینا ذکر کردن که اینا اصلا که نه مستقنی هست، اعتنابی حرفا ندارن، چجوره با هم نمیسازه. پس بنابراین به این سه اشکال نمیتوانه للفقراء المهاجرین بدل باشه از اون چیز سابق از ذی القربا و اینا. بعد خود ایشون میگه که پس چیه این؟ اون وقت میگه بنابراین نه بدل از این میتونه بشه، نه حرف زجاجی که میگه بدل از مساکین میتونه بشه، چون ما گفتیم که اصلا این چیز مالیات و امثال اینا با سنخه روحیه اینها سازگار نیست، پس مربوط نیست به از مساکین، هم نمیتونه بدل باشه. اون وقت این دوتا که درست نیست. اعجبو هم که در تفسیر جلالین هست اون هم یه چیز بی اساسی، شاهدی برای کلمه اعجبو هم سالینا نیست. اون وقت اگر یه نحو ظهوری ما پیدا نکنیم، حالا این تعبیر را نداره، باید بگیم توقف، ولی بعد خودشون یه ظهوری میخواد ادعا بکنه و بگه که نه توقف هم نمی کنیم و میگیم که این للفقراء متعلق به یعنی مبتدای این جمله چیزیست که از ذیل آیه استفاده میشه. ذیل آیه میگه اولئک هم الصادقون. این للفقراء المهاجرین خبره و مبتدایش یعنی اجر الصادقین و روح هست. اجر الصادقین للفقراء المهاجرین کذا، و اینا چون مصداق هستن اولئک هم الصادقون، مبتدای این جمله اجر الصادقینه و للفقراء خبر مقدمه. شاهد برای این مبتدای محذوفم اولئک هم الصادقون زیده، و ایشون اینجوری معنا میکنه. بعد از این چیز فقرای مهاجرین هیچ گونه حقی از این آیه دومی را که در باب فی وارد شده مهاجرین ها زی حق نیستن، و این را بعد از تفسیر فخر رازی نقل میکنه که میگه این آیه درباره فدک نازل شده نه بنی نظیر، و این مراد عبارت از فاطمه زهرا و اونایی که حکم خود پیغمبر را دارن، و میگه که صدر اختصاص داده به پیغمبر افا علی رسوله، زین آمده چند نفرم شریک کرده، جمع بین اختصاص و اشتراک را هم اینجوری میکنه. میگه این چون اینایی که در زین گفته اگر مهاجر و افراد اجنبی باشن خب تنافی پیدا میکنه. از اول شما میگید این مال پیغمبره، جز انفاله، بعد ذیل میایید میگید که للفقراء المهاجرین، این با هم نمیسازه. ولی ایشون میگه که نه، للفقراء المهاجرین اونا هیچ چیزی حق در این نیستن، اون کاری نداره، یه مدحیس از اونا شده. این عبارت از اون متعلقات پیغمبر، سادات، امثال اینا که عشیره خود پیغمبران. اینجا اختصاص اشتراک تنافی نداره عرفن، چون اونا مربوط به خود پیغمبران که انه جزئی از او هستن، به معنای به توسع میشه گفت بر این که مال پیغمبره، میشه گفت مال این جمعه. اختصاص اشتراک اگر یه چیزایی حکمن در نظر عرف به منزله خودش باشه میشه تنزیل کرد. مثل این که یه وقت بگی شما بگی قران و افراد مال اهل مکه است، مال مکی است، بعدم شما بیایی تا نمیدونم یه چند فرسخ اطراف را هم اونا را مثل مکی حساب بکنی، چون اینا توابع مکه است. گاهی لفظ میتوانیم جوری شامل بکنیم توابع را هم شامل بشه، گاهی یه چیزی رو نه. او با هم میسازه اختصاص به یه چیزی با اینی که بگن خود شخص و با متعلقاتش، این دوتا اختصاص اشتراک تنافی عرفی نداره. اما اگر یه چیز اجنبی باشه، فقرای مهاجرین اونام مستحق باشن، از اون طرف انفال مخصوص پیغمبر باشه، این با هم نمیسازه. ایشون میگه این راجع به فدکه و فدک مربوط به پیغمبر است و اونم فاطمه زهرا و اولاد فاطمه زهرا و همین اینام به یه حسابی که انه حسینون منی و انه من حسین اینجوریه، میشه هم اختصاص داشت به پیغمبر و هم بگیم که فدک مربوط به فاطمه زهرا و اولاد فاطمه زهرا و اولاد معصومین فاطمه است. این مطلبیست که ایشون در اینجا دارن. ولی فرمایش ایشون من اوله الی آخره محل مناقشه است. اون اشکال اول که ایشون میگفت که بدل اینجا نمیتونه بدل باشه، چون عموم منوش بین مبدل و بدل و این نمیشه مگر این که به نحو بدل اضراب، و بدل اضراب در کلام خداوند متعال معصوم صحیح نیست. این اشکال وارد نیست، برای خاطر اینکه خود ایشون که نقل میکنه از کشاف مبدل و منهش را خصوص ذی‌القربی قرار نمیده، میگه ذی‌القربی و ما بعدش که این عده که ذکر شده مبدل و من مجموع مذکور قبله، که یکی از اون چیزهایی که در آیه قبل ذکر شده جزء مبدل منها مساکینه. وقت نسبت به فقراء مهاجرین با اونی که مجموعا در اونجا ذکر شده نسبت اون خصوص مطلقه، یعنی فقراء مهاجرین داخل اون مجموعه است که قبلا ذکر شده، نسبت بین او و ذی‌القربی اون خصوص من وجهه، اما نسبت به او با مجموع اونا که ذکر شده که منهم المساکین عموم منوج نیست، عموم مطلقه. پس ما بگیم بدل بعض از کل در اینجا اشکالی وارد نمیشه، چون نسبت عموم منوج نیست تا اون اشکال بیاد. این اشکال پس اون اشکال اولی را که ایشون ذکر کرده وارد نیست. اما اشکال دوم که ایشون تعبیر میکنن اتفاق بین فریقین که ذل قرابت استحقاق میاره و ما اینجا اگر بدل بگیریم لازم میاد بر این که مبدل من ساقط بشه و قهرم قرابت در زمان پیغمبر هم استحقاق نیاره، با اینکه این اتفاق هست زمان پیغمبر می آورده. جواب این حرف این است که اونی که اتفاق فریقین هست در باب غنیمت اتفاق فریقین هست، که همه میگن این استحقاق دارن ذی‌القربی در زمان پیغمبر در باب غنیمت گفتن، اما در باب انفال و چیزی که مال خود پیغمبره مثل این آیه که مربوط به انفال، آیه دوم هم مرتبط با آیه اول، چون اونا اینجوری گرفتن، خود چیز هم همینجور گرفته، خود تجدید وارث هم همینجور گرفته، هر دو آیه رو به یک جا گرفته آیتین را، راجع به انفادی که امرش راجع به خود پیغمبره، این اتفاق فریقین استحقاقی اصلا قائل نیستن. اینا اونا میگن مصارفی است که حالا صرف کنه یا چجور. پس این مطلبی رو که در با آیه خمس هست ارتباطی با آیه انفال که این آیه است، آیه فی که اینجا مرادم همون انفال یکیست، ربطی به هم نداره و منافات نداره. اما اون مطلب سوم را که بعد ایشون ذکر میکنن، میگن اوصافی که برای مهاجرین انصار ذکر شده، این اوصاف مناسب نیست با اینکه اینا هم استحقاقی داشته باشن. و این تعجبه، اگر این اوصاف استحقاق نیاره، خوب پیغمبری که اخلاصش بیش از همه است او اصلا استحقاق نداشته باشه. شما میگید چون اینا مخلص هستند در امر، پس بنابراین نباید به اینا سهمی در اینا داشته باشن. خود اخلاص خودش اقتضا میکنه برای اینکه سهم مناسب تره که سهم داشته باشن. اونا برای این کار کاری نکردن، هدف اونا نبود، ولی اینها نباید مثلا یه احترامی اگر برای افراد مخلصیم انجام میدیم، افرادی که اخلاص به خرج دادن، در دنیا کسی اگر احترام بکنه بگن نخیر شما احترام نکنید، چون اونا خلوص داشتن، کار به این نداشتن شما بیاد احترام بکنید یا احترام نکنید. پیغمبر اکرم خلوص داشته، شما هیچ لزوم نداره احترام بکنید برای او، او چون اجنبی غنی از احترامات ایناست، خداوند غنی از همه چیزهای ما، پس ما نباید احترام بکنیم. این غنا و خلوص این که تناسب بیشتر داره که مورد اهتمام بشه، هم مزایای دنیوی و هم مزایای اخروی. در خود آیه میگه اینا از مردم چیز توقع ندارن، چیزار یبتغون فضلا من الله و رضوانا، در دنیا میخوان ولی از ناحیه خدا رزق الهی میخوان، نه به دست مردم، به دست مردم نگاه نمیکنن. رزق من الله، یبتغون فضلا من الله، فضلا من الله عبارت از هم عطیه دنیویه، رضوان هم مال اخرویه. اینا یبتغون، ولی به دست مردم نگاه نمیکنن. همین که به دست پیغمبر اکرم داده بشه نه به دست مردم، این فضل من اللهه. در اون روایتی که راجع به خمس را میخواد برای سعادت اثبات بکنه و صدقه رو چیز هست، میگه خداوند تشریفاً لهم من انده برای اینا چیز کرده. در اون الان پیشم نیست بخونم، از که نه اینی که هست رزق الهی است، خدا خودش میده به اون، به دست مردم نیست که اوساخ حساب بشه، یعنی مستقیم و برای تشریف هم خودش هم شریک قرار میده، میگه ما با اونا. در اینجا هم همینجور. خلاصه به نظر میرسه که این مقدمه خیلی هم مناسب تره که فضل من الله باشه، و فضل من الله مناسب همین چیزهایی که خود پیغمبر که دیگه از او هدیه گرفتن، هیچ گونه حزازتی نیست، اوساخ ناس نیست به دست مبارک پیغمبر داده بشه یه چیزی به اینا، اونام هدفشون همین هم هست، نظرشون خیلی عالی است. این خیلی مناسب تر از اینی که به اونا اختصاص داده شده باشه، نه اینکه این مانع برای چیزه. خب حالا اگر ما از این مرحله گذشتیم و قرار شد که یه تقدیری بگیریم، تقدیر را چرا اینجوری که ایشون گرفتن ما بگیریم، بگیم اولئک هم الصادقون، اجر الصادقین مبتداست. ممکنه ما چیز بهتر از اون بگیم یا نزدیکتر، میگه اینا مبتغاشون و اونی که بل مطلوبشون هست عبارت از رضوان در آخرت و فضل الهی. وقت بگیم للفقراء مبتغاهم، همونی رو که اینا در دنبالش هستن، اینا که فداکاری کردن، خداوند هم همین اونا رو به هدف خودشون میرسونه، هم به رضوان در آخرت میرسونه، هم مبتغاشون این است که فضل از ناحیه خدا باشه نه از دست مردم معمولی، و اینم میرسه. و این خیلی نزدیکتر از اجر الصادقینه و مناسبتر هم هست. میگه مبتغا اینا هست و اولاکه، و علتش چرا مبتغا هست؟ برای اینکه اینا دروغ نمیگن، واقعا در عملشون اینا راستن. اون وقت این را جنبه تعلیل برای اون جمله قبلی است، و جمله قبلی مبتدا خبرش همینه، للفقراء مبتغاهم، فقرا اینا به همون هدفی را که روی خلوصی که داشتن، علت خلوصی که داشتن، به هدف خودشون میرسونن. پس بنابراین این روایت، این عبارت اگر قرارم باشه، تقدیر باشه، نزنیم به اون قسمت‌های اول، این ما تقدیر همون مبتغا رو ما تقدیر بگیریم، بهتر از این است که اجر الصادقین را چیز قرار بدیم. این چیزاییست که ایشون چیو داده میشه. بله بله، داده میشه به فقرای مهاجرین. اگر نه، خود نفس فقرها دادن، اونایی که تعبیر میکنن میگه از همه چیزشون گذشتن، خب بالاخره مردم بیا گدایی کنن از مردم، این که نیست، باید خود پیغمبر متصدی باشه که چیزی که مربوط به خود که به اینا مرحمت کنه. نه، بدل میگیریم. آخه اشکالات متعدد، ایشون میگه بدلیت این اشکالات داره، یه این اشکال نداره، این تالی فاسد نیست، خیلی بدل هم میگیریم. پیغمبر از چیز خودش به دست مردم چیز نمی‌کنه که خلاف شأن اینا باشه. پیغمبر خودش از مال خودش، شخص خودش میاد به اینا میده، خیلی هم تبرک هم هست، خیلی هم امتیاز هم هست قائل شدن برای این. مثل دعبل که مثلا در اونجا که جایزه میخواست بده برای اون اشعار و برای چیز، اون هدیه لباس خودش رو داد. این خودش یه چیز کرامتیست که برای شخص شده نسبت اونا. بله؟ نه نه، ممکنه بدل باشه از مساکین، کما یقوله زجاج، ممکنه بدل باشه از مجموع. این مجموع را جا شما بذارید للفقراء المهاجرین، اشکالی نداره. بله، اشکالی نیست، من کاری ندارم. حالا یا اون یا این اشکالات، مقصود اینه که ما بخوایم بدل بگیریم یا هر کدوم. خب یه وضعش هم عبارت از این است که فرض کنید ابن سبیل داده بشه. حالا اون ابن سبیل هم یه قدری، بله، اونم اشکالی نداره. کیه؟ نه، حالا علی تقدیر این ابن درون حرف بدی نیست. نه نه، حالا این را عرض می کنم. نه نه، ممکنه همون مطلبی رو که تفاوت خیلی روشن اینجا داره با آیه خمس، در آیه خمس خمس چیز قرار داده شده، خمس مغنم قرار داده شده برای اینا، در اینجا ما افاء قرار داده شده. این مطلبی رو که آی خویی فرموده که ما افاء عبارت از اونی را که تشریعاً ارجاع شده به پیغمبر که منافات نداره با آیه خمس، این از اختصاصات آقای خوئیه. هیچ کجا من برخورد نکردم به این تنبهی را که ایشون داده. همه ما افاعه اونی که رجوع شده، اونی که تکوینن خدا ارجاع داده. و ما هم به نظر ما بعضی از شواهد برای کلام این که تکوینیست، نه اونی که آقای خویی فرمودن که مراد ارجاع تشریعیست که در نتیجه با آیه خمس منافات نداشته باشه، بعضی شواهد به نظر ما هست. چون یه مقداری متوقف یه روایات را هم دوباره ما بخونیم، اونو من گذاشتم برای بعد. حالا یه کلمه شو، چون الان یکی دو دقیقه وقت داریم، اون یه کلمه رو عرض میکنم. اونی که ذکر کردن، هم کلینی ذکر کرده، سن عامه و خاصه ذکر کردن، علت این که اینایی که به پیغمبر برگشت شده تعبیر فیع شده گفتن، برای خاطر این که تمام این اموالی رو که زمین ها و امثالینایی که کفار گرفتن، اینا غاصب بودن، این مال انبیا بوده، مال پیغمبر بوده، قصباً گرفتن. اون وقت بعد خداوند به وسیله جنگ، چون دوباره آورده به دست اینا برگشته، فاعه که به معنای رجعه است اطلاق شده. خب این اونی را که به وسیله جنگ دست پیغمبر آمده چیه؟ همون تکوینه. تشریعش که از اول غاصب بودن، قبلا غاصب بودن، تشریعاً اونا حق نداشتن. اونی را که نبود و بعد به دست پیغمبر چیز شد، تکوین مسئله است. اگر اینجور باشه که نه، اونا تشریعاً مال اونا بوده، بعد خداوند آمده ارجاع داده تشریعاً به پیغمبر، خب ممکنه فرمایش های خویر بگیم، ولی فرض اینه که تشریعاً الان هم مال پیغمبره و بی خود اونا هم همون وقت غصبش هم قبل از غصبم مال پیغمبر بوده و اونا غاصب بودن. اونی که نبوده دست ظاهری پیغمبر نبوده، بعد با جنگ که غلبه کردن به دست پیغمبر آمد. پس اینجا خود همین یه شاهده که مراد از افاعه به معنای ارجعه، یعنی ارجاع تکوینی است، نه ارجاع تشریعی است. وقت ارجاع تکوینی تمام اون مغنم ارجاع تشریعی شده، تکوینی شده، نه خمس اونا، بس قهرن منافق پیدا میکنه با چیز خمس. اینجوری نمیشه معنا کرد. این حالا متممی داره، فردا ما باید نرسنم.